حضور فساد برانگیز آمریکا در منطقه باید تمام شود. رهبر معظم انقلاب در جمع هزاران نفر از مردم قم به مناسبت سال روز قیام تاریخ ساز 19 دی 56 گفتند حضور فساد برانگیز آمریکا در منطقه باید تمام شود. پس از شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همچنین عملیات گسترده نظامی ایران و محور مقاومت علیه تروریست های ارتش آمریکا، این نخستین سخنرانی رهبر انقلاب در جمع عمومی است که بسیار مهم ارزیابی می شود. رهبر معظم انقلاب تأکید کردند شهید سلیمانی هم دل و جگر داشت و به دهان خطر می رفت و ابایی نداشت و هم با تدبیر بود و برای کارهایش منطق داشت. ایشان صبح روز امروز در دیدار هزاران نفر از مردم قم افسودند این تدبیر فقط در میدان نظامی نبود، در میدان سیاست هم بود، در عرصه سیاست هم شجاع بود و هم با تدبیر بود، سخنش تأثیر گذار بود، از همه اینها بالاتر اخلاص او بود. شهید سلیمانی اهل ریا نبود. بعد از ظهر بسیار خوبی رو برای همه شما هموطنان عزیزم آرزو می کنم. حماس آفرینی مردان مرد سپاه جمهوری اسلامی ایران بغض‌های در گلو خفته مردم عزیزمون رو کمی التیام بخشید. درود بر شما مردم قدر شناس خون شهدا، درود بر مردم و ملت شریف ایران، دلیر مردان و شیر زنان سرزمین غیرت و شرف. از پخش رادیو اقتصاد با شما هستیم. ساعت 13:03 است. جهان به حیرت مانده از غیرت ایرانی و شگفت زده شده از حماسه آفرینی مردان مرد ایران زمین. شما هم احساسات پاکتون رو با ما در میون بگذارید. دو خط ارتباطی ما با شما سامانه پیام کوتاه 30036-37 و تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد 278-698. ممنونم از این که روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده رادیو اقتصاد هستید. داریم کم کم به ساعت 13:05 نزدیک میشیم و از شما شنوندگان عزیز همراهان همیشگی دعوت میکنم که شنونده برنامه اقتصاد هنر باشید از بزرگترین رسانه اقتصادی کشور رادیو اقتصاد.
سلام، آنچه میشنوید گزیده ایست از صحبت‌ها و نظرات کارشناسی جمعی از هنرمندان، نویسندگان، منتقدان و فعالان حوزه تئاتر در خصوص اقتصاد حوزه تئاتر در کشور.
در طول تاریخ هنر نمایش، نمایش‌های بسیاری با مضامین دینی نوشته و اجرا شده است. در ایران نیز فضای دینی برآمده از انقلاب اسلامی تلاش‌های بسیاری را در این راه برانگیخت و آثار زیادی تولید شد. اما در گذر چند دهه اعمال سلیقه‌ها و بیان تعبیرات نامشخص و مبهم از تئاتر دینی در مدیریت تئاتر ایران باعث تزلزل نمایشگران برای رجوع به مباحث و مضامین دینی شده است. آنان نمی‌دانند که آیا می‌شود احساسات و خلاقیت خود را در امور دینی بیان کنند یا باید تابع باید نبایدهای دائما متغیر سیاست گذاران باشند. از این رو نزدیک شدن به حیطه تئاتر دینی را امری خطیر و دست و پاگیر می‌یابند. در نتیجه ترجیح می‌دهند توان و خلاقیت خود را در حوزه‌های دیگر بیازمایند. از سوی دیگر این روند باعث ایجاد این ذهنیت شده است که مخاطب امروزی تئاتر تمایلی به تماشای این گونه نمایش‌ها ندارد. اما نظریه ها چیز دیگری میگویند، چون تئاتر دینی مستقیما با صورت ازلی ذهنی مردم همه جانبه ارتباط مییابد و این صورت ها را بازایی و بیدار میکند. به عبارت دیگر اگر نمایشی به صورت فطری و طبیعی با مفاهیم دینی مواجه شود و دور از تبلیغ مستقیم و بدون تحریف حقیقت مفاهیم و با پرهیز از منابع تاریخی مشکوک و جعلی به روایت خود بپردازد، میتواند با گسترده ترین اقشار جامعه ارتباط برقرار کند، امری که در زمانی اکنون با آن فاصله داریم و وظیفه هنرمندان و مدیران متعهد است که چرایی این فاصله را رصد و تحلیل کند. این مهمترین کاری است که اکنون باید در حوزه تئاتر دینی انجام داد.
ما به تئاتر دینی گذشته حالش می‌پردازیم، رابطه تئاتر با ایدئولوژی صحبت خواهیم کرد. در این زمینه در خدمت تو نازنین هستیم، دکتر احمد جولایی که سالیان سال هست نویسنده پژوهشگر مخصوصا تو زمینه تئاترهای آینی بومی جنوب، به نظر من از معدود آدمایی که خیلی جدی و پیگیر داره کار میکنه، هم تو دانشگاه بوشهر هم اکنون در تهران، و همچنین دکتر حسین فرخی نازنین نمایشنامه نویس کارگردان و استاد دانشگاه هنر، افتخار دادن در خدمتشون هستیم. ما بحثا شروع میکنیم، ان شاء الله من بتونم سوالات خیلی زیادی که از نازنین ها دارم رو بتونم بپرسم و من و مخاطبین نازنین ما استفاده بکنن. میخوام در مورد تئاتر دینی صحبت بکنیم. آیا تئاتر دینی و چه ممیزه های خاصی داره، ویژگی خاصی داره که شما یک تئاتر رو بهتون نشون بدن یا یک نمایشنامه به شما نشون بدن و بر اساس اون شما بگید این نمایشنامه یا این نمایش که من دیدم دینی هست یا نه مثلا دینی نیست؟
الان در شرایطی که ما داریم زندگی میکنیم باید ببینیم که آیا میشه اساسا این پسفندها رو از هنر حذف کرد. تئاتر دینی، تئاتر دفاع مقدس، تئاتر جنگ و و مقولای از این دست، یا اینکه نه اگر حذفش بکنیم چه اتفاقی میفته، اگر نکنیم چه اتفاقی میفته. طبیعتاً سوال شما برمیگرده به اینکه اینها یا مشخصهایی دارند یا ندارند، که همین پسفنده مشخصه ها رو به نظر من ناخودآگاه ایجاد میکنه. یعنی وقتی که ما با یه تئاتری که مستقیما به مفاهیم دینی میپردازه، حالا یک دوره تاریخی خاص رو از یک انقلاب یا یک شرایط خاصی برای ما تعریف میکنه، ناخودآگاه ما میریم به سمت این که بگیم این کدهای مستتر در این اجرا به ما خواهد گفتش که با یک پدیده مواجه هستیم که میگیم تئاتر مذهبی یا تئاتر دینی یا تئاتری که مرتبط با یک مضمون خاصه. ما الان با اجرایی مواجه میشیم که پسفند یا برچسب تئاتر مذهبی یا دینی رو با خودشون دارن، کمون که تئاترای لاکچری هم مثلا متداول شده.
آره وقتی ما مثال اینجوری وصلش کنم چون بس مناسبت یه پیش آوردید، آیا فکر می‌کنید در زمانه کنونی هنر دینی اگر بپذیریم که وجود داره با این پیش‌فرض، یعنی یک نوع نمایش ها هستن که دینی هستن بقیه مثلا یه چیز دیگه، نه اینکه حالا غیر دینی هستن یا زدی، نه نه حواسم به این هست، نه 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 نه، اگر بپذیریم با تسامح اینجا پیش‌فرضمون باشه، آیا نیازمند این است که دولت متولیش باشه
در خصوص هر
مثلا پدیده هنری، مثلا جشنواره وی جشن بذاره یا مثلا یک نهادی مثل کانون نمایش‌های دینی یا هر تو حالا ارشاد توی شهر دارینا. آره بفهم.
هر پدیده هنری طبعا از دو بخش شامل میشه، هرگاه این دو بخش یعنی این دو الگو با هم مچ شدن اون اثر مانا شده. هر وقت یک کمیتش لنگ زده نمیمونه، یکی جوهره هست، کانتنت هست،
محتوى.
موضوع هست، محتوى هست، یکی هم فرم و ریختار هست. اگر این دوتا با هم یعنی رابطه ظرف و مظروف رابطه خوبی از نظر تناسب، از نظر فضا، از نظر مود، از نظر فرم و حالتی که لازم هست، و بعد حوزه بعدی هیچ پدیده هنری به صرف تولید چه حتی محتوى و مضمون خوب باشد، زل بعدی یعنی جامعه مخاطب رو اگر در نظر نگیره طبعا باخته. پس ماناییش به وجود کسیست که خواهشش داشته باشه، تمناش داشته باشه، درخواستش داشته باشه. البته ما همواره یه ضلع سومی که بعضی وقتا به عنوان ضلع سوم ازش یاد میکنیم اون مسئله نقد. اگر نقد منصفانه نشه، یعنی فیدبکی که از هنر روی مخاطب یا بالعکس شده، در اینجا یه شخص سالس حکم دیگه ای
چیزی که میفهمید درباره همه کلیت تئاتر میشه گفت.
بله کلیت تئاتر.
عرض من این بود که آیا باید دولت به صورت جداگانه جدا از جریان عمومی تولید تئاتر، آیا باید برای این کار نهادی داشته باشه، دفتری داشته باشه، سازمانی، از نظر اینکه خب نمایشی دارن تولید میشن به کار خودشون ادامه میدن، ولی اینا مثلا یه حمایت خاصی بشن، چه مالی چه معنوی، یا جشنواره ویژه گذاشته بشه، یا تلاش کنن آدمهایی را به سمت این نوع تولیدات بکشونن. من منظورم این بود.
ببینید ما داخل بحث به اصطلاح این مطلب نکته ای که اساسیه، گاهی وقتا برای پریدن یک پرنده دو بال لازمه. اگر اونی که بال حالا مدیریتی داره، بال برنامه‌ریزی داره، بال طراحی داره، این بال خدایی نکرده نقص داشته باشه، طبعا این پرنده نخواهد برید.
خیلی کلیاتی میگی، نمیرسی به جزئیات.
بله جزئیات. من میخوام عرض بکنم که این مسئله واقعا یک مسئله
جواب سوال منو میتونید تستی بدید بعد تشریح
بله،
کنید
بله.
آیا نیاز به متولیگری جداگانه دارد یا خیر؟
طبعا همه پدیده‌های اجتماعی که به همه مربوط میشه
جدای از بقیه تولیدات تئاتری،
اصلا تئاتر دینی از سایر تئاترها جدا نیست. اگر این خط‌کشی بکنیم این خط‌کشی اشکال داره.
شما نظر چی آقای فرخی؟ اینجا حالا مخلوط کنیم نظرات رو.
به نظر من میاد که این چیزی که آقای جولایی مطرح میکنن که اینها جدا نیستن از هم دیگه، ببینید یه واقعیتی هست، اون هم این هستش که ما درسته همه اجزای زندگیمون، زیستمون، حرکتمون در یک مجموعه هماهنگ و تعریف شده شکل میگیره، ولی عرض کردم در دنیای معاصر دیگه کلیگویی و کلی مطرح کردن خیلی مشکلاتمون رو حل نمیکنه. من به نظرم میاد که دولت ما اتفاقا، مسئولین حکومتی ما اتفاقا در طی سالهای گذشته بیشتر از هر نوع تئاتری یا هر نوع هنری از هنر دینی در واقع حمایت کردن. من فهم میکنم حمایت شده و نیازم به حمایت داره، کما اینکه وظیفه دولت ها و حکومت ها این هستش که یک جریانی رو شرایط ایجاد بکنن که امکان رشد یک حرکتی به نفع درست به فرمت درستش انجام بشه. متاسفانه ما دچار افراط و تفریط بسیار زیادی در حیطه مدیریتی هستیم، هر دوره یک روند خاص خودشو داره.
این حمایت ها، هدایت های نهادهای دولتی، ارشاد یا غیره، به نظر شما تا حالا برایندش این چند دهه اخیر رو میخواییم بررسی کنیم چجوری بوده؟ چون شاهده این هستیم خیلی کسایی که نمایش مذهبی کار میکردن، حالا یا حمایت شده ازشون یا نه، دیگه کار نمیکنن، میرن نمایش های مثلا دیگر کار، مثل بقیه کار میکنن. اگر اون حمایت ها حمایت واقعا بوده، خب به طرف باید دلگرم بشه که تو این عرصه بمونه و ادامه بده دیگه. نظر شما درباره نوع حمایت ها و نظارت ها و هدایت هایی که تو این دههای اخیر شده و در وضعیت کنونی ما رو قرار داده بخشی از تئاترمون که مثلا میگیم تئاتر دینی چیه؟
یه موقع رفته بودم در کشور هند، بودم پروفسور حسن عابدی شاگرد، بله بله، ایشون شاگرد، خواهش میکنم، ایشون شاگرد پروفسور احمد بی نظیر هست که واقعا در نوع خودش، خدا رحمتش کنه، بی نظیر بود. می گفت صدر اسلام که اتفاق افتاد و به اصطلاح مسلمین اومدن هند، شما خوش به حالتون یه آدمی مثل فردوسی داشتیم، 61,000 بیت ساخت از نمونه های موسیقیایی گرفته تا سازشناسی تا ابزار جنگ تا هر چی پدیده دیگه بود، آداب و سیستم و رسومتون رو حفظ کرد. گفت مصری ها همچی آدمی نداشتن، سوری ها نداشتن، جای دیگه نداشتن، از جمله گفت خود من هم نداشتم، یعنی هند من برش بود، گفت نداشتیم. این که از روزی که ما میشناسیم، من تقریبا اولین باری که خواستم برم روسن اتحاد 1343 بوده، بعد سال 45 رفتم بار دوم، بعد که اومدم دانشکده خدمت های فراخی نا دهه 60 بوده، ایشون دانشجو بوده، با من هم کلاس بودن. این مسئله که ما الان اینجا این حاصل برایند همه این اقدامات و اتفاقات است که سه مسئله رو دامن میتونست بزن. یک، اول از همه ما کند بودیم در امر پژوهش. شما وقتی پژوهش نداری طبعا تو حوزه آموزش ضرر خواهی کرد، برای که شما پژوهشه که به یه آنالیز میرسونتت، به یک آسیب شناسی درست میرسونتت، اگر آسیبی هست شناسایی میکنی، نقاط و قوت رو تقویت میکنی، آسیب ها رو کاهش میدی.
این اون حمایت ها یا هدایت ها اگر بوده اگر... آگاهانه نبوده،
نه نه این آگاهانه نبوده،
نقشه راه نبوده.
من عرضم این نیست، من عرضم این هست که اگر پژوهش خوبی شکل میگرفت به عنوان یک، مثلا ایشون الان مدرس دانشکده اصلا حضرت علی است، اونجا زحمت میکشی، بنده این افتخار رو داشتم که قریب تقریبا 30 سال دانشکده درس میدیم، یک دانشجوی دوره لیسانس ما که 140 واحد میخواد بخونه، اگر قرار راجع به درام ایرانی بفهمه اصلا درام چیه و بعد درام ایرانی چه سبقه یا شکلی باید داشته باشه، چند واحد از 140 واحد باید به این امر اختصاص پیدا کنه.
برنامه‌ای که درباره تا دانشگاه بود ما این مسئله مطرح کردیم.
خب وقتی که این نیست، این رو به گردن دانشگاهی یا بسیار برنامه‌ریز دانشگاهی من نمیذارم. چرا؟ چون اصلا یه آنالیز خوب نداشته که بگه آقا این مقدار حجم مطلب هست که مثلا این درس 1 و 2 و 3 و 4 بتونی بذاری. به تنها گونه نمایش ایرانی کی آقایونی که رفتن خارج درس خوندن نمیشناسنش، اینو به صراحت میگم، حالا استثناءاتی داریم، آقای دکتر خاکی سوربن فرانسه درس خونده ولی مقاله رسالش تازی است، آقای دکتر عزیزی سوربن فرانسه خونده ولی تازی خونده اونجا، به هر جهت اونهایی که خارج بودن نمیشناسنش، اونایی که داخل هم بودن کمتر دیدن یا ابایی که دارن به خاطر بعضی از مطالب دیگه شه، از جمله سبقه شدید این فعالیت.
این بخش مربوط به نهادهای دانشگاهی آکادمیک میشن. نهادهای اجرایی چی؟
نهادهای اجرایی هم متأثر از همین مسئله هست،
شهرداری، آموزش پرورش، نهادهای اجرایی.
آموزش پرورش ایشون باز سالها بوده زحمت کشیده، بنده بودم حضرت عالی داریم، جشنواره‌های دانش آموزی بودیم، آقایون دیگه بودن در حالا سمت کانون در امور پرورشی، در آموزش پرورش، در دانشگاه جشنواره‌های مختلف طراحی کردیم، ایشون خودش در جا دانشگاهی تشریف داشتن جشنواره‌ها رو بودن، من خودم خدمتشون بودم، جشنواره‌های بوشهر رو طراحی کردیم کشوری و و و. برایند همه اینها یه بخشش ما اگر که دوچار یه نوع در حقیقت میشه گفت که گاهی وقتا دفع نیرو یا در حقیقت برهم زننده برایند نیروی هست، نیروهایی که در طول هم حرکت نکردن، گاهی وقتا وقتی به عرض رسیدن هر کس سعی کرده به عرض خودش به اصطلاح وسعت بخشه، یعنی ما به جایی که به طول به جهتی میامدیم که برایند همدیگه رو تکمیل کنیم، پوشش بدیم، مثلا در حوزه آموزش پرورش چقدر ما به عنوان تئوریسین رفتیم بیا این کارو بکن.
حضرتش که تمرکز روی کمیت بوده.
بله. مسئله بعدی وقتی که ما پژوهشمون ناقص شد، آموزش خود به خود ضربه خورد. و وقتی که یه آموزش ضربه خورده و یه پژوهش الکن شما داری، انتظار آفرینش نداشته باشید. آفرینش همین که هست ماحصل کل برایند، کل کسی که کار کردن، چون اونی که تو بخش دینی کار کرده، چون اونی که در بخش تئاترایی به اصطلاح عنوانای مختلف، ما تئاتر کارگری داشتیم، تئاتر زحمتکشان داریم، تئاترای دیگه ای داشتیم، تئاتر دانش آموزی، تئاتر دانشجویی، اینا همه عنوانایی که فقط به همون مصداق است. یعنی اگه از اون عنوان بگذری، از اون ظرفیت زمانی دانشجویی بگذری، عملا دیگه وجود نداره، چون بعد از اینشون فارغ التحصیل میشه میره تو چرخه حرفه‌ای، این دانشجو نیست.
ممنونم آقای فراخی. خود یادم دهه 70 بود که بود نمایش دینی چند تا کار کردیم. من هنوز تصاویرش تو ذهنمه، طراح صحنه هاش، موسیقیاش هنوز تو ذهن و گوشمه. چرا دیگه کار نمی‌کنی؟ می‌خوام تعمیم بدی. چرا خیلی از کسانی که نمایش دینی کار می‌کردن و هی قرار بوده که اینا هدایت و حمایت بشن، پول بدن بهشون به نسبت، سالن خوب بدن، فصل خوب بدن، اینا دیگه کار نمی‌کنن.
ببین واقعیت اینه که اون چیزی که من برداشت من از کارهای مذهبی، من در واقع یه چیزی حس شخصی آدم هستش که دوست داره یک دغدغه‌ای رو بیان بکنه، یه نوع کار با فضیلت بهش میگم، یه نوع کار مقدس بهش میگم، که دلم نمیخواد این تفکر، این اندیشه، این ناب بودن رو با بیزینس قاطی بکنم. آه. من نمایشی که کار میکردم واقعا هیچ کدوم سفارش فرد خاصی یا ارگان خاصی نبود، دغدغه ذهنی من بود، ولی به مرور زمان
میتونه جمع بشه،
میتونه باشه،
سفارش داده
آره
بشه،
میتونه باشه،
ولی خب همین داره که بعد تولید.
من بر این باور هستم که کاری رو که شما انجام میدید باید از درونتون سرچشمه بگیره، باید این رو باور داشته باشی حرفی رو که میخوای بزنی. و وقتی که یک آدمایی که اصلا دغدغه مسائل دینی و مذهبی ندارن، به صرف اینکه دولت میاد بهشون پول میده و شروع میکنن یه کارهایی رو اینجوری انجام میدن، کم کم آدم احساس میکنه که خب اصلا جایی وجود نداره که آدم بخواد اون دغدغه اصلی خودش رو مطرح کنه. من به نظرم میاد که مشکل اساسی ما از همین جاست، از جایی شروع میشه که دولت‌ها میخوان به جای دیگران فکر بکنن.
خب، به جای دیگران کار میکردن یا خیلی کسا کار میکردن، آیا یعنی نوع اون حمایت ها به گونه دیگه بوده؟
نه، ما کار مذهبی کردیم، یکی دارم پول نگرفتیم، همش هم از جیب خودمون.
چرا همین میگن یکی دارم پول نگرفتیم؟
برای که نگرفتیم. من مثلا هم شما نیست اصلی تئاتر شهر، من نمایش مذهبی کار کردم، یک ریال هم از کار ما حمایت نشده و رفتیم روی صحنه. من حرفم اینه، میخوام بگم که آقای اکبرلو، کار مذهبی، کار دلی، کار عقیدتی، کار اینجوری کاری نیستش که تبدیل به کالا بشه. وقتی که دولت میره به سمت این که همه چیز رو ارزش مادی براش تعریف میکنه و میخواد از اون طریق حرفش رو بزنه، به نظر من دچار مشکل میشه. هنرمند هم دچار مشکل میشه، برای اینکه احساس میکنه تبدیل شده به یک وسیله. ببینید، شما الان در مورد کارهای مذهبی صحبت میکنید، ما داشتیم کارهای مذهبی که اتوبوس براش تماشاچی آوردن که اصلا با ذات تا در واقع این یکسان نبوده. من میگم این افراد
موافق اینن ها، خب باشه، اینا یه قشری رو که اهل تئاتر نیستن به تئاتر
اصلا اینطوری نیست دیگه. نه اینطوری
نیست، من نظر خودمو نمیگم، دارم یک نظر،
نه اینطوری نیست. ببین، یه مغازه‌ای باز میشه که قرار از این مغازه یه دوی پول در بیارن، اصلا براشون مهم نیست که مضمونی که تو اون اثر وجود داره چی هست.
آیا اینو تعمیم میدید که همه نمایش‌ها یا اکثریت نمایش‌ها
قریب به اتفاق نمایش؟
نظر شما چیه درباره این درصدی که یا این؟
من موندم که اگر ونسون ونگوک تابلوهاشو برد بین کارگرا، وقت چی باید پیش بگیم؟ یا مثلا همین پدیده به نام نمایش خیابانی که ابتدا شروع شد، گفتن آقا اونایی که نمیتونن بیان تو سالن یا نمیرسن، چرا باید نمایش محروم بشن؟ نمایش یک واقعا مدیوم بسیار با ارزشه، اینو میشه برد پیش اونا، حالا که اونا وقت ندارن، کارگرن.
خب که در تئاتر هم ریشه داره، خود تئاتر هم نمایش اینتراکتیو
که میفرمایین. من بحثم این نیست، خودی که من جواب سوال ایشون دارم عرض میکنم. اگر تو این منظر نگاه کنیم، هیچی سر جای خودش میشه گفت که نیست. وقتی که کسی داخل تئاتر حرفه‌ای ما میاریم، شهری ازش میگیریم، یا حتی از سهمیه دولتی برخوردارش میکنیم، دانشگاه میاد یا حتی دانشگاه نیومده، وقتش رو به فتیله عمرش رو کوتاه میکنیم تو تئاتر. میگه آقا تئاتر جای خوبی است، تئاتر میتواند گره‌گشا باشد، تئاتر میتواند آینه‌ای باشد برای آینده. اگر شما مثلا فرض بگیریم همین حالا تعزیه که مثال میزنیم، کل حوادث صدر اسلام رو اگه شما در آینه تعزیه بخوای بچینی، هیچ نقطه ابهام تاریخی ما نداریم. اگه فقط همه مجالس ما تو ما مجالس فقط معروف رو اجرا میکنیم، اصطلاحا اونایی که ما بهش میگیم گوشه یا معمولا بهش میگن تحت عنوان حالا تفاریک، مثلا در جنوب ایران ما به نام تفاریک میگیم، یعنی متفرقه.
یک سوال، این چه که به اینجا رسیدید، آیا امکانش هست کسی اعتقادی به این قضیه یا این قصه یا توی این نسخه تعزیه یا یک تئاتر نداشته باشه ولی تکنسیان تئاتر باشه، یعنی کارگردانی بلد باشه، میزانسن بلد باشه، همه عناصری که دانش تئاتر رو بلد باشه. آیا به نظر شما اشکالی داره که به اون سفارش بدن یا اون اصلا بیاد این کارو بکنه؟ همونطور که برعکس
دقیقاً
کسی مثل خود شما نمایش دینی کار کردی، توی دوره نمایش خارجی کار کردی، نمیدونم کمدی کار کردی، به عنوان یک هنرمند کارگردان تئاتر و الزامی ندیدی فقط یه جنس کار کنی، مخاطبت فرق کرده یا میخوای تجربیات جدیدی بکنی، آیا شما مشکلی میبینی توی این؟ نه شرط این که حتما مثلا از دل باورهای خود شخص باشه.
از این که تئاتر درسته که مقولش مثل هنر یا هنر چیز علوم تجربی نیست، اصلا پدیده هنر مثل علوم تجربی نیست، نه خیلی تکرار شوندگی داره نه خیلی قابل متر گذاری است. یه بخشیش بر اساس درقه چیه؟ ذهنیت من مخاطبه که براش حکم صادر میکنم، تفسیر میکنم، تأویل میکنم و تحلیل میکنم. این تحلیل مال خود منه، مال شخص منه، اصلا قابل سرایت دادن مثل بیماری هست که قابل واگیر شدن نیستن، واگیر نداره، مگر اینکه در اساس یک مصاحبت طولانی من دیدگاهام رو به کسی بقبولونم، بباورونم که آقا این شکلیست، اونم قبول بکنه، بعد اساس حکمای دیگه که از شواهد جاهای میارم. اما اینکه ما بخوام داخل بحث تئاتر به یک کسی که استاد کار بدیم، طبعا او هر کاری بکنه یک کار نمیکنه. میگن قصاب هیچ وقت در هیچ شرایطی گوسفند رو حروم نمیکنه. چرا؟ چون از تکنیکش برخوردار.
ببینید در مورد هر پدیده میشه سفارشی کار کرد با بر اساس اون تکنیک و فلان اینا، اما باورها و اعتقادات مردم رو، یعنی اون چیزی که خیلی اصیل هست، اگر به اعتقاد من بهش نگاه ابزاری داشته باشیم، نه تنها بهش کمک نمی‌کنیم، منظورم سیستم دولتیه، بلکه بهش ضربه میزنیم. این خیلی نکته حساسیه. باورهای مردم، اعتقادات مردم رو نباید تبدیل به یک کالا بکنیم. اگر روزی این تبدیل به کالا بشه و از این کالا مثل تبلیغ مثلا پفک نمکی بخوایم در تلویزیون اون استفاده بکنیم، به نظر من اون اعتقادات سوخته میشه و از بین میره.
میتونی کوتاه بگید آینده اون چیزی که امروزه ما میگیم تئاتر دینی چه خواهد شد؟
ببینید اگه ما این 40 سال تعریف تئاتر ملی تلاش کرده بودیم انجام شده بود، این مشکل امروز ما کمتر میشد. میخوام بگم که گاهی وقتا هم یه تلاشایی شده اما کافی و مکفی نبوده، شرط لازم بوده اما شرط مکفی نبوده. ما هنوز تئاترمون گاهی وقتا کسانی که توی خونه شاهین سرکیسیان یاد گرفتن تئاتر، 14 تا نمایشنامه ترجمه شده داشتن، می‌خواستن تئاتر ملی تعریف کنن، کسی نمی‌دونست بهشون بگه که برادر با ترجمه که نمیشه تئاتر ملی ساخت.
امیدوارم این برنامه قابل استفاده واسهتون بوده باشه. خیلی ممنون، لطف کردین، زمان کوتاه بود، من به سهم خودم خیلی استفاده کردم. آجورای های فراخی، امیدوارم شاهد حضور بیشتری شما روی صحنه هم باشیم با کارگردانی یا نوشتارتون. وقتی من به پایان رسید، با همه شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز. شنونده برنامه اقتصاد هنر بودید از رادیو اقتصاد. ما همچنان با شما هستیم با اعلام ساعت 13:28. دو خط ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیزمون سامانه پیام کوتاه 30036-37 و شماره تلفن 24 ساعته 278-698. از ساعت 6 صبح تا به این لحظه خدمتگزار شما بودیم با بخش اول برنامه‌های رادیو اقتصاد. این همراهی انشاءالله تا ساعت 14. ادامه خواهد داشت و آخرین برنامه بخش اول رادیو اقتصاد خوشه چین هست به مدت 25 دقیقه تقدیم به شما.